سوینا سینمای نابینایان تقدیم می کند. سینما خاطره.
رگبار، پرویز فنیزاده، پروانه معصومی، منوچهر فرید، محمد علی کشاورز، جمشید لایق، عصمت صفوی، حسین کسبیان، رقیه چهره‌آزاد. موسیقی متن شیدا قرچه‌داغی. فیلم بردار و تهیه کننده باربد طاهری. نویسنده و کارگردان بهرام بیضایی. مرد گاریچی گاری باری پروپیمانی را با چابکی می کشد و از میان مردم و بچه های کوچه و خیابان می گذرد. گاریچی و بارش از کوچه می گذرند و پسر بچه ها به کمک او می آیند. مردی جوان که پیراهن سفید به تن دارد و عینکی با قاب مشکی به چشم جلوی در خانه‌ای در ابتدای کوچه ظاهر می شود و با شوق می گوید
اسباب را آوردن اومد.
پسر بچه ها مرد گاریچی به همراه مرد جوان سفید پوش در حال جابجایی وسایل هستند که مرد سفید پوش آینه بزرگ را از گاری بر می دارد. همزمان مردی درشت هیکل با موها و سبیل بلند سر می رسد و او را چنین خطاب می کند:
سلام آقا حکمتی.
مرد که با دهان باز لبخند می زند رحیم است.
سلام آقا رحیم. حال شما؟ بفرمین.
از اتاقت راضی هسته؟
چرا نباشه، هم هرچی باشه نزدیک به محل کارمه. هر دفعه که این راه رو برم دعا به جون شما میکنم. اگه معرفت شما نبود به من منزل نمیدادن که.
اختیاری دا.
نه جون شما، 30 تا منزل به اسم این که مجردم ردم کردن. بفرمایید تو آقا رحیم، بفرمایید.
قربون تو، بچه دارم مغازه منتظرم. فخچری سری به آبتن.
بروی چش.
او خداحافظی میکند و در کوچه که شیبدار و پله پله است به سمت پایین راهی میشود. حواس حکمتی به رفتن رحیم است که آینه از دستش رها میشود و میشکند. بچه هایی که در کوچند به این اتفاق می خندند. زن صاحب خانه جلوی در می آید و چراغ لاله ای را پشت گاری می بیند.
چه لاله قشنگی، کار اصله؟
یادگار مادرمه، اون خیلی دوستش داشت.
ولی ناگهان گاری در سر و شیبی کوچه راهی می شود و از کوچه و بازار می گذرد. همه از جمله حکمتی در پس گاری می روند. پسر بچه ها پس از مدتی گاری را با زحمت نگه می دارد. حکمتی لاله را بر می دارد و می بوسد و در این حین چشمش به زنی می افتد که چشمان، ابرو و موهای مشکی دارد. محو زن می شود. ناگهان لاله‌ای که در دست داشت از دستش می افتد و می شکند. یک اتاق پر از مردان و زنانی با لباس‌های رسمی که در حال خوشوبش هستند و سیگار می‌کشند و صحبت می‌کنند. به نظر می‌رسد دفتر یک مدرسه است. بچه‌ها در یک کلاس درس بزرگ حسابی مشغول شیطنتند. آنها با دیدن مرد درشت هیکل که ناظم مدرسه است ساکت می‌شوند.
خب بچه های عزیز، امروز اومدم تا معلم جدیدتون رو معرفی کنم، آقای حکمتی. آقای حکمتی از معلمان پرسابقه و مبرزی هستن که خود من افتخار دوستی و آشنایی با ایشون رو دارم. آقای حکمتی جوانیست پر از ایمان و پشتکار.
یکی از بچه های کلاس با لبخند توأم با شیطنت به حکمتی نگاه می کند و دو نفر دیگر در گوش هم صحبت می کنند. حکمتی متوجه خنده ها و شیطنت ها می شود و معذب به نظر می رسد. با رفتن ناظم ابتدا عرق صورت خود را خشک می کند و بعد شروع به صحبت می کند.
حالا هم شما منو می شناسین هم من شما رو می شناسم، پس بهتره احتیاط کنیم. سوالی نیست؟
آقا اول مار خودی از تخمه مار. آقا چهار زری بازکتر یا پنج زری؟ آقا اون گاهی دیروزیه رو چکار کردی؟
خب درس شروع می کنم.
او روی تخته می نویسد و بچه ها بی وقفه شیطنت می کنند. سر و صدا بالا می رود. حکمتی چاقوی زامندار را از جیب خود در می آورد و شروع به تراشیدن مداد می کند. بعد از مدتی چاقو را به سمت یکی از بچه ها، همون که ابتدا لبخند زد و او را به جا آورد، می گیرد. کلاس ساکت می شود و حکمتی می گوید
بیرون.
چند روز بعد حکمتی در دفتر نشسته. شاگردانش ورزش دارند و زمان او برای تصحیح اوراق آزاد است. حکمتی در حال قدم زدن در دفتر است که همان زن چشم و ابرو مشکی وارد دفتر می شود و در حالی که برف روخته است و عصبانی می گوید
بالاخره پیداتون کردم آقای رئیس. گوش بدین آقای رئیس، من اومدم از اون حضرت آقا شکایت کنم. برادر من از کلاس انداخته بیرون. آخه چرا؟ انصافه، درسته، خدا رو خوش میاد.
خانم
من براش پول اسم نویسی میدم، پول کتاب و دفتر میدم، پول کفش و کیف و لباس میدم. اون وقت یه معلمی تازه میخواد زهر چشم بگیره. شما بهش چیزی نمیگین آقای رئیس؟
خانم شما دارین اشتباه میکنید. شما فرصت بدین.
اشتباه؟ پس شما طرفدار اون آقایی؟ دستای منو ببینین. ببینین چی شده؟ میبینین یا نه؟
بله بله مجروحه.
من جون میکنم تا اونو بذارم مدرسه. اون بانون مف بزرگ نمیشه. من شب تا صبح سوزن میذارم که اون درس بخونه. اون وقت یه بیخبر میاد از در میندازتش بیرون.
حالا دارم منظورتونو میفهمم.
بله برادر منو، اون طفل معصومو. حالا اون آقا کجاست؟ اگه جرأت میکنه بیاد اینجا تا بهش حالی کنم.
خانم اون مورد لازم بود.
چی میگین آقای مدیر؟ شما که همه کاره این حرفو چرا میزنین؟ اگه یه بچه پول دارم بود مینداختینش بیرون. اون بچه
صحبت ها ادامه دارد و زن عصبانی تر میشود و به سمت برگه های روی میز میرود و آنها را در حین صحبت پخش زمین میکنه.
چیزی نیست.
ببخشید اینطور.
من آقای رئیس نیستم.
نیستید؟
نه خیر، شما عوضی گرفتین. من معلم جدید هستم.
زنی که برای جمع کردن اوراق به همراه حکمتی نشسته بود با شنیدن این موضوع بلند می شود، می ایستد و می گوید
شما؟ منو نگاه کن، از اون وقت حالا با کی حرف می زدم؟ شما چه می فهمین من چی میگم؟
زن سعی می کند چادرش را سر کند، اما پای حکمتی روی چادر زن است و زن نمی تواند تکان بخورد و چادر را روی سر بگذارد. زن چادر را می کشد و شماته ساعت روی دیوار تکان می خورد. حکمتی اصلا حواسش به اینکه پای خود را روی چادر زن گذاشته نیست و محو زن است، تا اینکه به خود می آید و زن می رود. بچه ها از پشت شیشه شاهد این گفتگو و موقعیت هستند. چند روز بعد وقتی حکمتی یکی از بچه ها را برای شیطنت از کلاس بیرون می کند، او به ناظم خبر می دهد که حواس آقای حکمتی پیش عاطفه خواهر مسیب یکی از شاگردان کلاس ششمی است و صحبت آنان را در دفتر ناظم همه بچه ها دیدند. مسیب به محل کار خواهر خود می رود. محل کار عاطفه یک خیاطی است. عاطفه به برادرش پول می دهد تا برای خانه خرید کند. مسیب دست دست می کند و نمی رود.
چرا تو فکری؟
آقا معلممون عاشق شده.
چی شده؟
آقا حکمتی خاطرخواه یه دختره شده.
نه بابا بگی منو. خاطرخواه کی شده؟
نمیدونم، مال همه محله است.
خب چرا اینا رو به من میگی؟ برو منزل پلو مادر. چرا نمیری درساتو بخونی؟
مسیب میرود و عاطفه ناراحت از موقعیتی که در آن قرار گرفته دست روی لبش میگذارد. خانوم که صاحب مغازه و صاحب کار عاطفه است از او انتقاد میکنه.
بی خود سرش داد زدی. تو که میدونی تو خونه حوصله‌اش سر میره. با آقا رحیم حرف زدی؟ نه.
خانم در ادامه عاطفه را نصیحت میکند و میگوید
یک کمی به فکر خودت باش دختر جون. نمیتونم باش حرف بزنم. چی بگم؟ بله اون خیلی مهربونه. درسته اون خیلی به ما خوبی کرده. اما این طرفم موضوع زندگی منه. عصر به عصر یه بسته گوش و استخون میفرسه اینجا. اما اینا در مقابل عمر من کافیه.
همین موقع است که پسر بچه‌ای با بسته گوشت وارد می‌شود.
آقا رحیم، این پنسیل ماهیچه‌رو دادم بدم خدمت شما. گفتم براتون پیغامی ندارین؟
نه، هنوز نه.
حکمتی و عاطفه روز بعد در کوچه با هم روبرو می‌شوند. حکمتی از پایین پله‌ها بالا می‌رود و عاطفه از بالا به سمت پایین می‌آید. به هم که میرسند بی توقف از کنار یکدیگر میگذرند. اما چند قدم بالاتر حکمتی می ایستد و میگوید:
خانم صبر کنید. سلام.
بله.
راستش من نمیدونم که با شما سلام علیک بکنم یا نه، چون میدونید اینجا حرف در میارن.
پس چرا سلام کردی؟
نه نه نه، صبر کنید. صبر. من عمدن خواستم علتو بگم که حمله بر بی ادبی من نکرده باشین.
بله، خیلی ممنون.
صحبت در مورد علاقه عاطفه و حکمتی به هم این سو و آن سو ادامه دارد. از یک سو یکی از معلمان به اسم نواب که رابطه دوستی با حکمتی دارد با او در مورد این موضوع صحبت می کند و از سوی دیگر خانم خیاط با عاطفه.
حرفا رو شنیدی که مردم فقط بردن حرف بزنن، نمیذارن آدم به حال خودش باشه.
ناراحت نشو.
چرا نشم؟ حرف حرف، معلوم نیست چند جور باید تقاسه این یه لقمه نون رو پس بدم.
تو به اون علاقه داری نه؟
علاقه؟ من خودم هزار جور بدبختی دارم، تو این همه گرفتاری کی به فکر خاطر خواهیه؟
اگه دوستش داری باهاش از اینجا برو.
من مجبورم اینجا بپوسم. اما تو چی؟ یکم به فکر خودت باش. تو چرا، حیف نیست؟
طعنه ها و کنایه ها به حکمتی ادامه دارد. معلمان، ناظم و اولیای دانش آموزان میگویند او نمره اضافه به مسیب میدهد و همین حکمتی را برافروخته میکند.
امروز نمره مسیب بهتر شده.
این کنایه است. من الان در حضور شما دو نمره دیگه ازش کم میکنم. به اون طفلک داره ظلم میشه. من برای این که نشون بدم همه حرفای شما بی مورده، بهش بیشتر از دیگران سخت میگیرم.
چرا تظاهر میکنین بهش سخت میگیرین؟ چی رو میخواین ثابت کنین؟
میخوام ثابت کنم که هیچی در بین نیست.
اگه چیزی در بین نباشه چه احتیاجی به ثابت کردن داره؟
یک روز که پدر یکی از بچه ها این موضوع را در دفتر مدرسه مطرح میکند، حکمتی عصبانی و رنجیده از دفتر خارج میشود.
دیگه طاقت ندارم
آقای حکمتی.
این موضوع باید یه جایی تموم بشه.
خواهش میکنم
تمومش میکنم. همه باید بدونن که هیچ چیز دقیقون نیست.
چه خبره؟
من کوچکتری علاقی به این خانم ندارم و اونم فکر نمیکنم ذره‌ای به من نگاه بکنه.
حکمتی نزد مصیب میرود و به او میگوید:
من باید همشیره شما رو ببینم. باید بهش بگم همه ی حرفایی که زده میشه دروغه، نباید باور کنه. من جلوی همه حقیقتو بهش میگم. باید هر چه زودتر ببینمش. همینجا برو بهش بگو زود.
حکمتی بارها در خانه تمرین میکند و میگوید:
خانم عزیز اشتباه شده، باور کنین هیچ چیز در بین نیست. من کوچکترین علاقه‌ای به شما ندارم.
او روی یک صندلی چوبی در میان درختان بیبرگ کنار عاطفه می نشیند. عاطفه می گوید:
خب زودتر بگین، چی می خواستیم بگین؟
بله خانم، الان می گوید. خانم عزیز. خانم عزیز.
او بعد از چند بار تلاش بالاخره می گوید:
چه هوای خوبی، چقدر خوبه که من و شما تنهاییم، دور از اون همه نگاه مزاحم.
و در این زمان پسر بچه ها روی درخت و پشت آنان ظاهر می شوند. گویی این تصویر خیال حکمتی است.
شما این همه را منو کشوندی؟ خب بالاخره چی می خواستیم بگی؟
بله میگم. خانم عزیز دوستتون دارم.
عاطفه انگشت به دهان می گیرد و بعد بلند می شود و در حالی که چادر خود را باد می دهد می دود. حکمتی به دنبال اوست و خواهش می کند که نرود، اما عاطفه همانطور به دویدن ادامه می دهد. حکمتی پسر بچه ها را پشت خود تصور می کند. رحیم قصاب که گویا از ماجرای این ابراز علاقه خبردار شده، آماده می شود و کت و شلوار به تن در خیابان راهی می شود. او بعد از مواجهه با حکمتی مقابل در مدرسه می گوید:
سلام علیکم آقا حکمتی.
سلام آقا رحیم.
آقا حکمتی چطور متاری؟ حال مانه چطوره؟
خیلی متشکرم.
تا دیگه احوال ما رو نمیپرسیم.
و در همین حال دو سیلی به صورت حکمتی میزنند.
خاک ما رو فراموش کردی ای نامرد.
چرا همچین میکنی آقا رحیم؟
او از بچه ها که به تماشای آنها ایستادند میخواهد سر درس و مشقشان بروند و در گوش حکمتی میگوید
چه به نام زدمان اتفارش میکنی ها؟ امیر ارسلان شدی؟
کتک خوردن وضعیت رابطه حکمتی را با دانش آموزان تغییر میدهد. شیطنت ها کمتر میشود و بعضی از بچه ها تصمیم میگیرند از معلم خود در مقابل رحیم دفاع کنند. از سوی دیگر وقتی در خانه عاطفه صحبت از ماجرای کتک کاری می شود مصیب می گوید
اون آقا حکمتی رو به خاطر تو زد.
می دونم
زنش نشو،
ولی من بالاخره یه روزی باید شوهر کنم برم.
می خوای بری؟
بالاخره این یه روزی پیش میاد.
ماها چی؟ ماها رو ول می کنی؟ چی به سر ما میاد؟
هیچ کس نمی پرسه به سر من چی میاد.
حکمتی و دانش آموزان در تالار بزرگی مشغول برگزاری امتحان هستند. حکمتی روی لبه پنجره ایستاده تا کسی تقلب نکند. او در همین حین از پنجره بسیار بلند تالار که پشت سر اوست، عاطفه و رحیم را می‌بیند که در کوچه‌اند. رحیم سعی می‌کند جلوی عاطفه را بگیرد و با او صحبت کند. حواس حکمتی به آن دو رفته و دانش آموزان حسابی مشغول تقلبند. عاطفه و رحیم در کوچه راه می روند که عاطفه می گوید
ببین هر وقت بگی ما خونه رو تخلیه می کنیم.
حرف سر این نیست عاطفه، چرا می کشونه به اینجا؟
نه می خوام بگم محبت های تو رو منظور دارم. تو می تونستی خونه تو اجاره بدی، اما یه سال و نیمه که اونجایی بدون اینکه رو بندازی.
خجالت اومده.
آنها روبروی هم پشت یک میز نشستند و لیوان شربت و کیک روی میز است.
اما این حرف یه روز دو روز نیست، یه عمره. من باید فکر مصیب و مادرم باشم.
قلومه میکنم اونارم به عهده میگیرم. همین خونه از سنگابور یه بچه چی میخوره؟ بند خودم که خوراکش یه گنگیش کمتره. خب چی میگی؟ یه سرش کن عاطفه، یه سرش کن. اما من اصلا نمیخوام مجبورت کنم. خب چی میگی؟
و عاطفه مردد نگاه میکند و چیزی نمیگوید. آنها از کنار ساختمانی مخروبه می گذرند و رحیم دوباره از عاطفه درباره تصمیمش می پرسد.
البته من نمی خوام مجبور تو کنم. خب چی میگی؟
حکمتی بچه هایی را که تقلب کرده بودند در حیات زیر باران تنبیه می کند. نواب کنار حکمتی ایستاده و از پنجره به بچه هایی که زیر باران مجبورند در حیات بمانند نگاه می کند. او به حکمتی می گوید
تو هیچ وقت نخواستی اونا رو بشناسی. می دونیم این کارهای اونا طبیعیه، اونا اغلب سرگرمی ندارن. مدت ها می گذره بدون اینکه اتفاقی بیفته. یه روزی وقتی اونا رو بیشتر بشناسی دربارشون بهتر از آمد می کنی.
حکمتی با معلم ورزش برنامه های تمرینی گذاشته و در خانه به جای کیسه بوکس به متکا مشت می زند و شنا می رود. او می خواهد بدن خود را قوی کند. بچه ها این بار شیطنت دیگری کردند و روی دیوار برای عاطفه و حکمتی خط کشیدند تا به سمت هم بیایند. کنار خط ها نوشته شده بیا، این خط را بگیر بیا. آن دو بی خبر از این ماجرا خط را دنبال می کنند و در کوچه‌ای به هم می رسند.
من دنبال این خط اومدم.
منم.
فکر نمی کردم اون طرف شما باشین.
منم. بعد ما رو اینجا ببینم.
بله خبر می برن برای اون آقا. برای من الان درسی به اون آقا می دم که حس کنه. شما هنوز درست منو نشناختین. من کسیم که حسابمو تا یه شی آخر می دم.
حکمتی یک راست سراغ مغازه رحیم می رود و می گوید
آقا رحیم الان بی حساب میشیم.
او مشتی را روانه صورت رحیم میکند و در جواب چنان کتک میخورد که با گاری دستی او را از مغازه رحیم دور میکنند. در یک روز برفی نواب در دفتر مدرسه خبر می آورد.
شنیدین؟ حکمتی می خواد اون سالن خودش تنهایی درست کنه.
بودجه نداریم.
ولی این که بودجه نخواسته، اون وقته بیکاریشو میاد سر وقت سالن.
ناظم که از نتیجه کار حکمتی برای تعمیر سالن راضی است، از اون می خواهد یک شب به خانه او برود و می گوید
چرا یه شب نمی آیی منزل ما؟ تو خانواده منو دیدی؟ از همین امشب بیا، باید بیا. اصلا شاید بتونی به درسای دخترک منم کمک کنی.
حکمتی از ابتدای ورود به خانه ناظم از سوی او دختر و همسرش استقبال می شود و صاحب خانه در تعارف و تعریف و تمجید چنان اغراق می کند که حکمتی دست آخر وقتی او را با دختر ناظم تنها گذاشتند از خانه بیرون می زند. باران تندی می بارد. حکمتی در خیابان راه می رود و به مغازه خیاطی می رسد. چراغ خیاطی روشن است و خانوم صاحب مغازه و عاطفه مشغول کارند.
چرا زیر بارون وایسادی؟ چه بارون تندی میاد.
تو این وقت شب کار میکنی؟
چرا نکنیم، شب عیده، مردم لباس میخوان.
تا این وقت شب؟
ولی حق با شماست، دیگه خیلی دیره. تو هم خسته ای دختر جون؟
نه.
چرا هستی؟ تعطیل میکنی؟
من میخوام این آستینم بدوزم.
فردا میدوزی؟
بلند شو.
ولی من هنوز
بلند شو.
میتونم این کتت؟ اینم چادرت بگیر. ولی دیر وقته، صلاح نیست اون تنها بره منزل.
من میرسونمش.
متشکرم.
چیزی
درست ولی آخی... نیست معطلشون کنی عاطفه.
با من بیا عاطفه.
عاطفه و حکمتی در تاریکی شب زیر باران شدید در خیابانهای خیس راه میروند. عاطفه چتری روی سر خود گرفته. آنها حرف میزنند و راه میروند و میخندند. به در خانه عاطفه که میرسند حکمتی میگوید
سب میکنم بری تو.
چی رو نگاه میکنی؟
به کلی خیس شدی.
خودتو نگاه کن، مثل این شاب کشم.
من از بارون خیلی خوشم میاد، میشوردم. بذار بیاد، بذار بیاد.
خوشم زیاره بیدار میکنی.
حکمتی کلید را از عاطفه میگیرد و در را باز میکند. لحظاتی بعد آن دو بیرون اتاق به فاصله یک پنجره ایستادند و به دیوار تکیه دادند. باران رویشان نمی بارد و هر کدام به روبرو نگاه می کنند. حکمتی می گوید
با من زندگی کنه، با من زندگی می کنه.
کاش یه جو ماشین نویس بودم، کاش هیچ کیو نداشت. این وقت می شد یه جوری از اینجا خلاص بشم. تو چی؟ تو هم حتما خیلی گرت می خواد از اینجا بیر.
برم. چرا برم؟ من تازه دارم اینجا رو میشناسم.
تو از اینجا خوشت میاد؟
نمیدونم، ولی اینجا از من یه کارایی میاد که جای دیگه فرقی نمیکرد. تازگی فهمیدم که میتونم یه جوری بچه‌ها رو خوشحال کنم. من شاعر یا هنرپیشه نیستم، ولی میتونم یه کارایی براشون بکنم. ما داریم سالن مدرسه رو روبرا میکنیم. درست کردن این سالن جای دیگه مهم نیست، ولی اینجا اهمیت داره. همین کافی نیست که من به یه دردی میخورم.
خوش به حالت. پس تو چیزی کم نداری.
من تو رو کم دارم. با من زندگی با من زندگی میکنی عاطفه؟
من به اون مدیونم.
به اون گلچماق؟
من به اون گلچماق مدیونم
عاطفه.
با صدای سرفه مادر عاطفه و حکمتی وارد اتاق میشوند. مادر عاطفه زنی پیر و لاغر است. موهای نسبتاً کوتاهی دارد و همواره مشغول بافتن است.
این آقای حکمتی.
سلام.
آقای حکمتی معلمه، میبینی؟
من خیلی خوشوقتم خانم. گفتم خیلی خوشوقتم خانم.
او نه جواب حال و احوال حکمتی را می دهد و نه وقتی معلم از علاقهش به عاطفه می گوید واکنشی دارد.
فایده ای نداره، از اون جوابی نمی شنوی. مادرم چیز می بافه و ما می فروشیم. من کار می کنم و تازه نمی تونیم گلیم خودمون از آب بیرون بکشیم. تو این چند سال فقط یه نفر به ما محبت کرد.
آره این؟
خیلی باهوشی آقا معلم.
دوستش داری؟
این جرفی.
پس چی؟ ازش می ترسی؟ اگه با شروسی نکنیم این روزتون بیرون؟
کاش این کارو میکرد، چون در اون صورت یه جوری قیزشو بیرون ریخته بود. اما اون خم به ابرو نمیاره و همین کارشه که منو زجر میده، چون اون وقت من همیشه مدیونش میمونم.
تو میخوای به خیال خود تلافی خوبیه اونو در بیاری؟ خیال نمیکنی که داری به خودت بد میکنی؟
حکمتی در سالن بزرگ مدرسه ایستاده. او آخرین صندلی ها را رنگ می زند. همه چیز برای برگزاری مراسم در سالن فراهم است. مراسم در حال شروع شدن است که اولیا و دانش آموزان وارد سالن می شوند. حکمتی، رحیم، عاطفه و بسیاری دیگر در سالن هستند. چک کمکی رحیم به انجمن خانه و مدرسه حسابی توجه ها را به سمت او جلب می کند.
بنده این چک ناقابل را به انجمن خانه و مدرسه تقدیم می دارم که امیدوارم صرف لباس و عیدیه بچه های بی بضاعت بشه. در ضمن نام نیکم از ما در این دنیا به یادگار بمانم.
بعدتر وقتی اجرای موسیقی و نمایش تمام می شود نوبت تجلیل است. در این بخش تعدادی پسر بچه پشت سر خانم معلم روی سن ایستادند و خانم معلم برگه ای را از دست پسر بچه می گیرد و چنین می خواند.
در آخرین قسمت برنامه باید از شخصی تجلیل کنیم که امکان جمع شدن ما را زیر این سقف فراهم آورد. ما امشب جمع شدیم، آواز خواندیم، حرف زدیم، بازی کردیم و همدیگر را بهتر شناختیم. ما امشب به هم نزدیکتر شدیم و در این لحظه باید بپرسیم چه کسی این موقعیت را برای ما فراهم آورد. کسی که با صرف نیروی مادی و معنوی خود یک تنه چیزی را ساخت که همه ما نساخته بودیم.
او میخواهد نام ناظم را اعلام کند که یکی از بچه ها جلوتر از ردیفی که ایستاده می آید و دستانش را دور دهانش می گیرد و با صدای بلند فریاد می زند.
اعلام می کنم
آقای حکمتی،
نواب شروع به دست زدن می کند و کل سالن با او همراه می شود. بعد از روز جشن مدرسه خبر زلزله بوئینزهرا همه مردم را یکدل کرده تا برای زلزله زدگان مایحتاج جمع کنند. یک گاری در پس مردمی که وسایل کمکی را جمع می کنند کشیده می شود و رحیم به همراه چند پسر بچه و چند مرد جلوتر می روند. کمی بعدتر حکمتی هم به جمع آنها می پیوندد و شانه به شانه رحیم راه می رود. عاطفه در مغازه خیاطی است و چشمانش خسته. خانم صاحب مغازه به او می گوید
پشو برو یکم نفس بکش. پشو میشه برم؟ لباس خانم سادت هم سر را بده. نمی ترسی تو خونه حکمتی ببیننت که؟ نه چرا بترسم؟ بالاخره یکی لباسو باید ببره.
خانم سادات صاحب خانه حکمتی است.
بیا تو دختر جون، راضی به زحمتت نبودم. وای میسی بپوشمش؟
بله وای میسم.
چقدر همه چیز زود میگذره. پارسال به خودم میگفتم وقتشه که عروسدار بشم. اون وقت هنوز پسرم نرفته بود. دلواپس نباش، آقای حکمتی خونه نیست، اونا رفتن کمک ها رو تحویل بدن. خجالت نکش دختر جون. خود منم وقتی جوان بودم قبل از عروسیم یه دفعه دوزدکی رفتم تو اتاق مردی که بعدها شوهرم شد.
عاطفه از پله های پیچدار و باریک بالا می رود. نور از سمت چپ وارد خانه شده و باقی بخش ها خیلی روشن نیست. عاطفه بعد از آنکه تابلوهای دیوار را نگاه می کند روی تخت حکمتی می نشیند و بالش و تشک او را لمس می کند. صدای کلاغ ها انگار او را می ترساند. لحظه ای بعد خانم سادات را که لباس سفید تازه برتن کرده می بیند. زن در چارچوب در ایستاده و عاطفه نزدیک او می رود و می گوید
می دونین حق نیست من بدبختی همو سر اون بریزم. اون الان آینده ای داره، اما فردا چشم باز می کنه منو می بینه با مادرم با برادرم. شاید یه روزی لعنتم کنه، شاید یه روزی بگه من آینده ای داشتم و تو خرابش کردی.
رحیم و حکمتی وارد یک میخانه می شوند و رحیم همه را بیرون می کند و می گوید
بله باید کنن اینجا قراغه، امشب می خواهم بیستر خر باشم. بیرون.
او به حکمتی که پشت میز نشسته می گوید
فقط من و تو حال همون می فهمی. اینا پرتن. آدم باید یه سوزی داشته باشه وگرنه چه توفی با خشت و گل دیوار.
بعد از حکمتی که با صورت بخ کرده و جدی نشسته می پرسد
تو دوستش داری؟
من عاشقش هستم.
رحیم میخندد و حکمتی لبخندی میزند.
از همینت خوشم بیا. تو درد منو میفهمی. تو میفهمی من چی میگم. چرا دوستش داری؟
چرا؟
در اون چی دیدی؟
راستش خودم هم نمیدونم.
نه 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 بگو بگو، میخوام بفهمم، میخوام بدونم تو هم مثل منی.
مگه تو چجوری هستی؟
والا خودم هم نمیدونم چمه.
درسته، منم مثل تو هم.
چندی بعد رحیم و حکمتی تلو تلو خوران از میخانه بیرون میزنند. حال رحیم بد میشود و بالا میآورد. او در حالی که مشخص از گریه کرده در صورت حکمتی نگاه میکند و میگوید
من بدبختم.
خب منم هستم، هممون مثل همین.
نه این فرق میکنه، من بدون اون میمیرم. مدتی فهمیدم که بدون اون نمیتونم زندگی بکنم.
خب منم مدتی فهمیدم که بدون اون نمیتونم زندگی کنم. این با اون در
آقا واسیم از چی میشه؟
یکی از ماها باید بریم کنار.
من یه چه حال فداکاری نیستم ها.
تو هر بازی یکی میسوزه، یکی از ماها باید بسوزه، یکی از ماها باید خودشو بشکنه.
یکی از ماها باید بمیره. باید همش توی میکشم.
بعد از این است که یک دعوای نمایشی را شروع میکنند. رهی میخواهد حکمتی را بکشد و او از زیر دستش در میرود. یک روز در دفتر مدرسه نامه‌ای به دست حکمتی میرسد و بر اساس آن با حکمی فوری باید از مدرسه برود.
آقای حکمتی، این نامه برای شما اومده. ببینید، حکم انتقال نیست؟
من تقاضای انتقال نکرده بودم.
شاید از شما شکایتی کرده باشن، یا برعکس، شاید میخوان شما رو به جای بهتری بفرستن.
فوریه.
خانم سادات و حکمتی در میانه اتاق خالی ایستادند.
من اینجا منتظره یه عروسی بودم. من خیال میکردم اینجا روزی صدای بچه بلند میشه. به اون گفتی؟
در پاسخ حکمتی ناله‌ای میکند و سادات متوجه میشود بخش کوچکی از پیراهن سفید حکمتی خونی شده.
چی شد آقای حکمتی؟ زخمی هستی؟
حکمتی دم در کنار اساسیه که بار گاری است ایستاده و پسر بچه ها که شاگردانش هستند کنار وسایل هستند. حکمتی با آنان دست می دهد، اما وقتی به مسیب می رسد، مسیب به جای دست دادن سرازیری کوچه را پیش می گیرد و می دود. او به سمت خیاطی خواهرش می رود و خبر می برد
آقا حکمتی داره می ره.
حکمتی با اساسیش راهی می شود و در راه رحیم را می بیند و از او خداحافظی می کند.
و این زودی اینجا رفتی آقا حکمتی؟ دلم برات خیلی تنگ می شه. تازه داشتیم هم دیگر می شنختی.
چشم اکنه مجبوری؟
نمیتونی کاریش بکنی؟
به نظر میرسد رحیم هم نگران حکمتی بعد از ترک محل است. کمی جلوتر حکمتی با اساسیه، گروه بچه ها و مردانی که او را همراهی میکنند به در مغازه عاطفه میرسند.
دنبالش برو، منتظر چی هستی؟ آره.
عاطفه میدود و چادر سر میکند، اما دم در مغازه برادرش ایستاده.
دنبالش برو، اون الان فقط منتظر تو.
او برادر را نگاه می کند و از رفتن منصرف می شود. حکمتی و اساسیه در سربالایی در حال رفتن هستند و هرچه حکمتی بر می گردد و انتظار می کشد که عاطفه را ببیند، خبری از او نمی شود تا آن که دیگر پشت می کند و با گاری اساس و گاریچی در بالاترین نقطه سربالایی از دید خارج می شود.
به نام خدا. با سلام، من علی علایی هستم و در ادامه برنامه‌های پادکست سینما خاطره رادیو سوینا، در این برنامه به نقد و تحلیل اجمالی فیلم رگبار، اولین ساخته سینمایی استاد بهرام بیضایی می‌پردازم.
Thank you.
استاد بهرام بیضایی متولد 5 دی سال 1317 در شهر تهران. ایشون همونطوری که در مصاحبه هاشون گفتند واجد خانواده‌ای بودند که مسائل فرهنگی درش قوت داشت، به طوری که حتی در رفتارهای یک نوجوانی مثل بهرام بیضایی باید نمود پیدا میکرد که هر حرفی و به هر شکلی و با هر لحنی در خانه زده نشه و به قول خودش میگفت آنچه که در کوچه و خیابان میشنیدم اصلا قرار نبود در خانه تکرار بشه، چون جزء فرهنگ و ادب خونه ما نبود و اخلاق در خونه ما خیلی مهم بود. پدر مادرش رو وقتی شناخت که دیگه بازنشسته شده بود، ولی متوجه شد که چقدر مرد زیرک و باهوشیه و با حافظه حیرت آور. ولی اون چی که بیشتر روی بهرام بیضایی تاثیر گذاشت مادر مادرش بود، که بسیاری از قصه هایی رو که بهرام بیضایی در زندگی شنیده روایت های مادر مادرش بوده. حتی قصه های بلندی مثل امیر ارسلان نامدار و قصه های کوتاهی مثل سلطان مار که بعدا ما در یک از نمایشنامه های آقای بیضایی میبینیم. پدر آقای بیضایی کارمند اداره ثبت اسناد املاک بود، ولی صرف نظر از این شغل اون چیزی که عنوان پیشه مورد دلبستگیش مهم بوده براش شاعری بود، شاعر پیشه بود و در یک خانواده با پیشینه ادبی بزرگ شده بود. پدر بزرگ ملا محمد رضا آرانی شعر میگفت و به ابن روح متخلص بود. پدر ایشون هم به روح الامین متخلص بود. آقای بیضایی به تدریج متوجه میشه که پدر و عموهاش و قبل از اونها پدر بزرگشون اهل شبیخانی بودن در آران کاشان. خاطری تعریف میکنه که یه روتاش روی نسخه تعزیه کار میکرده که یه پدرش میاد میگه اینی که داری کار میکنی تعزیه است؟ میگه آره. بعد پدر میخنده و چیزی نمیگه میره. بعد کنجکاو میشه میگه چرا واکنشی اینجوری نشون دادی؟ اونجا پدرش بهش میگه ما خودمون تعزیه نویس بودیم و تعزیه اجرا میکردیم. از این روز که آقای بیضایی دستنویس های فراوانی داره از تعزیه، حتی به خط ادیب بیضایی، به خط پدرش و اینها رو نگهداری کرده و به شکل خانوادگی به ایشون رسیده.
خب شما چطوری به این مدرسه اومدین؟
انتخاب خودم نبود، یه مدرسه بود و من خیلی نزدیک بود، از بخش خواهش کردم بفرستنم اونجا. خب مدرسه دخترانه بود، گفتن که شرط درس دادن تو مدرسه دخترونه اینه که آدم زن داشته باشه. ولی خب من که زن نداشتم.
کتابای خیلی خوبی دارین.
چه میشه کرد؟ از پدرم مقدار زیادی کتاب برام مونده. هرس خوندن منو ول نمیکنه.
خوبه. پس شما علاقه‌مندی نه؟
شما چطور؟
ای بابا، برای مدرسه همینم کافیه. وانگه من زن بچه.
اونهایی که فیلم های آقای بیضایی رو تعقیب کردن کاملا برایشون مشخص هست که فیلم رگبار در میان فیلم های آقای بیضایی فیلمی ساده محسوب میشه. فیلم اولشون بوده، شاید برخی اینو بگن، اما نه، ایجاب میکرد اون قصه و اون شخصیت ها و اون آدم ها که این سادگی در ساختار رعایت بشه و فیلم با همین سیاق و سبک ساخته بشه. خود ایشون در جایی گفتن که اساساً سینما از محیط شهری میاد و محیط شهری مناسبات ساده‌ای داره. مشاقلی که من توی رگبار آوردم از معلم و قصاب و مدیر مدرسه و ناظم و خانه‌دار و امثال هم، اینها خب مشاقل ساده‌ای هستند و بعد خب نمیشود در اینها بی دلیل پیچیدگی الحاق کرد و افسود. درستی که به خاطر اولین تجربه سینمایی آقای بیضایی بسیاری نقد کردن بر این که آقای بیضایی یه جاهایی ریتم کار دستش در رفته، و خب برخی به خاطر سوابق تئاتری آقای بیضایی گفته بودند که شاید عادت تئاتریش و تکیه بر دیالوگ ها باعث شده که ریتم در فیلم رگبار ریتم مطلوب نشود. اما معترف بودن بر اینکه این داستان رو نویسنده نوشته که قدرت نویسندگیش نشون میده به ساختار موضوع نمایش آشناست و حالا تلاش میکنه که با امکان حرکت و فضای بیشتر در سینما به کار خودش تحرک بیشتری بده. موضوع رگبار موضوع ساده‌ایه که البته در ظاهر من عرض میکنم موضوع ساده‌ایه، خیلی نکات خاص و ویژه‌ای رو میشه از این فیلم استخراج کرد. موضوع رگبار رو اگر موضوع ساده‌ای بدانیم یک طرح کلاسیک و مختصری داره که شتروفته این طرح نوشته و شکل گرفته شده است و یک جامعه انتخاب کرده و در این جامعه تار و پودهای فرعی و حتی جبری رو تونسته در هم بتنه و به واسطه این در هم تنیدگی یک پیچیدگی قهری ایجاد بکنه.
نباید سر کلاس باشی.
آقا تقصیر ما چیه آقا؟ آقا این کلاسی بی خودی انداخترمو بیرون.
بی خودی که نمیشه. حتما سر کلاس حواست به درس نبوده.
حواس ما آقا. بچه ها بازین که حواسش نبوده. خدا شده دو سه روز حواس خودشون پته. همش دنبال بهونه میگردن.
خوابه خوابه بس کن.
مگه دروغ میگیم آقا؟ توی همین دفتر شما بود دیگه. فقط ما یکی که ندیدیم. همه دیدن. میخوایم بگیم حواسشون کجاست؟ آقای حکمتی حواسشون دنبال خواهر مسیح بود آقا، همه دیدن. پنج روز اومده بود تو دفتر شما. همون کلاس شیشمیه. اسم خواهرش عاطفه است آقا. حواس آقای حکمتی همش دنبالمونه.
یارو جای دیگه نگیا. خب از ساعت بعدم میری سر درس. سر و صدا نمی‌کنی، فهمیدی؟ بودو بار ببینم.
آقای بهجایی در فیلم ها یک به کودکان خیلی اهمیت میده و دو به زنها خیلی اهمیت میده. یعنی ما قهرمانهای فیلمهاش رو یا از میان کودکان میبینیم یا از میان زنها. در همین رگبار با اون که اولین فیلم میشه همین نکته ها دیده میشه. حالا صرف نظر از اون کودکانی که همیشه همه جا پیداشون میشه و گاهی برخی جاها به صورت اشباح هم دیده میشن پشت شیشه های بارون خورده و یا به صورت چشم هایی که همیشه در حال به نوعی فضولی کردن و دریافتن آنچه که داره اتفاق میفته. هفت زن رو میشود مؤثر در فیلمنامه این فیلم دید. اولش که خود شاید خیاط چهره اصلیه، خانم پروانه مهستانی نقشش رو بازی کرده و ویژگی هایی که داره در درام و در نمایش و ویژگی هایی که باعث میشه که خب یک مثلث عشقی پیرامون او شکل بگیره. این زن هم نیازهایی داره و هم موانعی و در درون خودش این نیازها و موانع با هم می جنگند. بین حس فرار و اجبار موندن، بین عشق و تأمین مالی، بین آزادی و وابستگی دست و پا می زنه و مهمتر از همه می بینه که زمان هم داره به سرعت می گذره و فرصت چندانی نیست. بین عشق و تأمین مالی جسمانی مرد دیگه که اندکی بیشتر میتونه تأمینش کنه، بین حس فرار و به اجبار ماندن گرفتار شده و نمیدونه که در کنار او و دیگران و اهالی اون محل به عنوان یک خانم خیاط خوشبختره یا اینکه با یک آدم غریبه‌ای که خب اهل سواد و روشنفکر معابر میتواند خوشبختر باشد و این کابوس بهاشه. خانم صاحب خونه رو داریم که به انتظار پسرش نشسته. خانم ناظم رو داریم که خودش ذاتاً مثل یک مرد مهاجمیه و با حساب کتاب رفتار میکنه. مادر این دختر رو داریم که به صورت مجسمه نگرانی در سکوت فقط کار میکنه. خانم معلمی رو داریم که فکر روشن فکر سطحی به نظر میاد و نماد اونه دیگه. در واقع دختر ناظم که محصلیه که فرهنگ معاصر رو جذب میکنه و تحویل میده، مثل روشنفکرهای توضیح کننده. اینا همه مثل جزئیات یک نقاشی بزرگ دیواری هستند که وقتی کنار هم قرار بگیرن همدیگر رو کامل میکنن و تصویری از موقعیت زن معاصر تا تو اون جامعه مد نظر آقای بیضایی میدن. از این روست که ما با صراحت میتوانیم بگوییم برخلاف برخی برداشت ها و برخلاف آنچه که بسیاری مینویسند آقای بیضایی هم مخالفت میکنه، فیلم آقای بیضایی رو سیاسی ندانیم. در واقع اینا جامعه شناسی آقای بیضایی که در قالب این چارچوب های نمایشی قرار میگیره.
گفتم که هیچی در بین نیست،
همین جای کار میکردم. دختر جذابیه.
من از این صحبت ها بیزارم.
چرا؟ عشق که چیز بدی نیست. من خیلی دارم میخواست که جای تو بودم جان. ولی پول و زندگی چی؟ سن و سال چی؟ من بدجوری عیال بارم، یه زن و 8 بچه. خدا بیامرزدم. صادقانه بگو ببینم، میتونی بگی که هیچ درباره اون فکر نمی کنی؟
حالا دیگه نمیتونم بگم نه. با این همه کنایه ها و ایما اشاره ها من دیگه نمیتونم بهش فکر کنم.
ده نشد.
ولی با وجود این تاکید میکنم هیچ چیز در بین نیست.
نه نه نشد.
هیچ چیز در بین نیست.
در رگبار ما با یک مرد معلمی طرفیم که اهل کتاب و قلمه و اتفاقا فامیلیش حکمتیه و در واقع میتونیم اینو در قالب یک روشن فکر در ذهن مخاطب تعریف بکنیم که با بازی خوب آقای پرویز فنی‌زاده و با اون تیپ و پوششش و همون بارونی و اون عینک کاوچویش در مقابل نوع رفتار و پوشش مردم عادی محل تفاوت چشمگیرش رو نشون میده. این تفاوت چشمگیر در یک مثلث عشقی دیده میشه که یک دستش قصاب محله که اون هم به این دختر عشق می‌ورزه. خب رقابت این دو مرد برای به دست آوردن زن، خب رویارویی دو تا جبهه فکری و فرهنگیه. یعنی رویارویی یک جبهه روشنفکری، یک مرد روشنفکر با یک مرد عادی یا در واقع بخشی از یک جامعه عوام و عادیه و فیلم از چهره هر دوی اونها پرده بر می‌داره. ما یک جاهایی نقطه ضعف ها و شک و تردید های معلم رو هم میبینیم و حتی یک جاهایی اشک و عقده های مردمی رو هم میبینیم. یک سکانس خیلی زیبایی در فیلم وجود داره که هر دو نوشخارگی کردند و از خود بیخوردند و مستند و یک کتککاری کردند. بعد که رفتارشون آروم شده و شروع میکنن برای همدیگه به نوعی درد دل کردن. هر دو عاشقند، عاشق یک نفر و حالا شروع میکنن در صحنه‌هایی که شکل طنزآلودی هم که به خودش میگیره اینها شروع میکنن راجع به محاسن و حالا زیبایی ها و رفتارها و حالا شکل و شمایل و مسائلی از این دست اون دختر حرف زدن و وقتی این مثال ها رو میزنند و همدیگر رو تایید میکنند و این تایید ها به کام هر دوشون خوش میاد و خیلی یه جاهایی میخندند و یه جورایی مثل دو تا دوست دارن یک درد دل زیبایی رو در این حال این که رقیب بودن و تا قبل از این سکانس چند بار خشونت آمیز برخورد داشتن یک برون ریزی زیبایی میکنند که از نظر موقعیت نمایشی به نظر من تو سینما ایران خیلی منحصر به فرد و زیباست.
بچه ها رفتن اون فیلم بزن بزنیه رفتی؟ میگن خیلی عالیه.
من هر دفعه که میرم دو سانس میشینم.
خوشحاله تو از درتوندن معافی، خیالت تخته که قبولی. نه آقای کتی باید خوبه،
خیلی عوضیه، نمره نمیده.
چخوا نکن دیگه، همه ندونن ما که میدونیم. اون خونتون آمد و رفت داره، معلم سر خونته.
کم شرفی زده،
همه بچه ها میدونن اون چشش دنبال آبجیته.
در بخشی از فیلم آقای حکمتی مورد خشونت قرار میگیره از سوی آقا رحیم و کتک مفصلی میخوره که منجر به شکستن عینکش میشه و میفته عینک و این نمیتونه عینک رو حتی برداره و به چشمش بزنه. دوست معلمی داره که اون دوست که مواجه میشه با این صحنه کمکش میکنه، بلندش میکنه و اینو میرسونه به خونه و میشونتش رو یک صندلی و میذاره که این حرفاشو بزنه. منتها میبینه که حرفای این زیاده اول گوش میده و این همچنان داره درد دلگونه از این حس و عشق و ماجراها تعریف میکنه بر اساس اعتمادی که نسبت به این دوستی که به ظاهر دوست صمیمی میاد حرفاشو میزنه. اما دوسته در این لحظه میگه که ببین زن و بچه هم منتظرن، کاری داریم و باید من زودتر برم خونه. آقای حکمتی توجهی به این موضوع نداره و این دوست داره حرف بزنه. همچنان که داره حرف میزنه این دوستش هم در این فاصله بهش میگه که خیلی درد داری میکشی، کتک مثلا بدی خوردی. اون میگه که نه، درد این کتک و اینا چیزی نیست، در این منظورش اینه که درد فیزیکی چیزی نیست در مقابل دردی که دارم از درون بابت این عشق و نتوانستن اظهار کردنش میکشم. در صورت این دوست خیلی زمان که میگذره براش خسته کننده میشه و سعی میکنه یه راهی پیدا بکنه برای رفتن. یه آینه اونجا هست، آینه رو برمیده و چون میدونه که نمره چشم آقای حکمتی خیلی بالاست و تار میبینه و اگه چون عینک نداره ممکنه متوجه نشه، این آینه رو میاره میذاره روبروی آقای حکمتی به طوری که آقای حکمتی تو آینه خودش رو در واقع میبینه و آقای حکمتی متوجه نمیشه که اون دوست رفته و این داره با خودش حرف میزنه. یه جایی وقتی میبینه که کسی نیست که حرفی که این میزنه رو مثلا با جملات هرچند کوتاه تایید بکنه، شک میکنه، بعد یه تکونی میخوره و به صورت محو احساس میکنه که کسی هست روبروش و انگار داره به حرفاش گوش میده. بعد میگه که چه خوبه که تو هستی و مثلا داری به حرفای من گوش میدی، که خب یه موقعیت طنزآلود خاصه خودشه که آقای بیضایی از این موارد در فیلم تعبیه کرده.
تو که میدونی اولش هیچی نبود.
آره
وقتی بهش گفتم دوستش دارم من از کنجکاوی بود، فقط خواستم اونو امتحان کنم.
خیلی درد اومد؟
درد؟ گفتی درد؟ نمیدونم، ولی چرا؟ بز یه چیز عجیبی رو برات اعتراف کنم، این کتک برعکس تا حدودی هم برام لذت بخش بود، چون در همون حال در خودم یه چیزی داشتم کشف میکردم. موضوع دیگه خیلی جدیه، تو میفهمی من چی میگم؟ حس میکردم که بدون اون نمیتونم زندگی کنم. کجایی؟
در صورت آقای حکمتی فیلم رگبار یک معلم مدرسه ایه که با اون عینک و بارانی منتزع و متمایز میشه نسبت به اهالی اون محل و میشود گفت که این ظاهر، این شمایل و با اون بازی آقای پرویز فنی‌زاده و چهره معصومانه و مظلومانه خاصی هم که داشته به زعم یکی از نویسندگان و پژوهشگران سینما ایران اولین روشن فکر سینمای ایران بوده که تماشاگر مسخرش نکرده، چون اصلا دریچه نگاه کردن و اپروش مسخره کردن نبوده. رقابت بین آقای حکمتی و آقای رحیم قصاب محل به عنوان دو تا نماینده دیده میشه. اینها بر سر عشق یک زن یک تقابل بینشون ایجاد میشه که تقابل بین دو تا نیروی نابرابره، چون ما در برخوردهای بین این دو نفر ضعف و تردید آقای حکمتی رو بهش اشاره کردیم و گفتیم و در فیلم هم میبینیم که آقای حکمتی چقدر ضربه پذیر به لحاظ فیزیکی، ولی به لحاظ فرهنگی بسیار سعی میکنه تأثیر بذاره، سالن اجتماعات را بندازه، گروه نمایشی و بسیار فعالیت های از این دست. اما این تلاش های آقای حکمتی کاملا در مقابل آن خرد فرهنگیه که آقا رحیم ازش بلند شده و قطعا اون خرد فرهنگ بیشتر مورد تایید اهالی اون محله جنوب شهره. ولی تو تلاش های آقای حکمتی رگه های از آگاهی بخشی وجود داره، رگه های از آگاهی اجتماعی و سیاسی وجود داره. آقای بیضایی میخواد نشون بده که آقای حکمتی اومده تو این محل برای اینکه یک کنشگری باشه برای روشنگری و برای همینه که تاوان میده و یا سایر معلمین هم خیلی باهاش رابطه خوبی برقرار نمی کنن و به حاشیه میرونن. هرچند آقای حکمتی موفق میشه و میتونه تأثیرش رو بگذاره و اینو در نمایش نهایی میبینیم، اما این معلم کنشگر که میخواد اصلاح ایجاد بکنه در اون منطقه، در انتهای فیلم به دلیلی که خیلی باز نمیشه برای تماشاگر ولی با اون تمثیل‌ها و نشانه‌ها و اشاره‌ها میشه درکش کرد، باید اون مدرسه و محله رو ترک بکنه. آدم کنشگر با نگاه جامعه شناسانه ی آقای بیضایی در حرکت‌های اجتماعی و سیاسی جایی نداره در برخی از محیط‌ها و جامعه‌ها و باید بره یا ترک بکنه و نباشه. آقای بیضایی علی‌رغم اینکه محیط اصلی و بستر اتفاقات رو یک مدرسه میگیره و آدم‌هایی که قرار کنش‌هایی رو در جای مناسب انجام بدن قشر فرهنگی هستند، ولی با صراحت و با نمایش صحنه‌های خاص نشون میده که اینها علی‌رغم فرهنگی بودند به یک زندگی کارمندی خو کردند. یعنی هر چند اگر معلمند، یک معلم کارمندند که نسبت به بسیاری از مسائل اصلا یا بی‌تفاوتن یا بی‌خبر.
چی شده؟
اونا پشت سر آبجی ما حرف میزنن آقا.
چی میگن؟
میگن شما بهش نظر داری.
اینطور نیست، ابدا اینطور
ما
نیست.
ما میدونیم آقا، اما نمیتونیم حالشون کنیم. آبجی ما نجیبه، بعد پشت سرش حرف در بیارن. اونا هی میگن شما به ما نمره علکی میدی.
این دیگه بی‌شرمانه است، خیلی بی‌شرمانه است.
آدم‌های فیلم رگبار علی‌رغم واکنش‌هایی که در برابر کنش‌های محیط انجام میدن که ما شاید در یک شرایط بخوایم تقسیم کنیم به خوب و بد، برخیشون رو بگیم بد، پذیرفتنی نیست این تقسیم بندی با توجه به رویکرد آقای بیضایی در تعریف این روایت. چرا؟ چون اینا بر حسب پایگاه فکریشون دارن این کنش‌ها رو انجام میدن. این رفتار آنها کاملا وابسته مستقیم بر فشار عوامل محیطیه که درش دارن زندگی میکنند. این شخصیت رو مثل بیشتر شخصیت های کلیشه سینمایی ما خیلی راحت میتونن همین انگا رو بگیرن، خوبه بده، اما نه، کمی که در اونها غور کنیم اصطلاحا و رفتارشون رو بسنجیم متوجه میشیم که اینا یک سری تأثیرات متقابل بین خودشون و حتی بین حوادثی که در دنیای بیرون از خودشون و احساساتشون با خودشون میفته ناگزیره به یک سری واکنش ها میشند و ما این واکنش ها رو میبینیم و قضاوت میکنیم، و حال که نباید این قضاوت ها رو داشته باشیم. با اون که داریم شخصیت های واقع‌گرایانه میبینیم، با اون که داریم این آدم ها رو با خصوصی ترین صفات و حتی فردی ترین نمودهای رفتاریشون میبینیم، اما در واقع بیشتر تجلی حقایق کلی و جامعه که داره موقعیت یک آدم رو در یک مرحله مشخص تاریخی به نمایش در میاره و اون ویژگی سینمای آقای بیضایی. آقای بیضایی به تاریخ و اسطوره به شدت علاقمند و مسلط و استاده و وقتی وارد حیطه میشه در قالب یک داستان که در ظاهر یک داستان ساده، یک اتفاقه، ما برشی از یک دوره تاریخی رو میبینیم توسط ایشون.
تو خدا تعارف نکنین آقای حکمتی، راحت باشین، خواهش میکنم بفرمایید. آقای حکمتی شنیدم شما به زودی رتبه میگیری.
نمیدونستی؟ پس یادم رفته بهت بگم. آره، در حقیقت همه کسانی که سابقه تو رو دارن یه رتبه میگیرن.
آقای حکمتی شما به زودی پیشرفت میکنی. ببینین هر دو سال یه رتبه، 46 تومنم اضافه حقوق، من خودم اداریم.
از قضا خوشتون میاد؟
دست پخته پری ماس بخوری.
تو نباید معدتو با غذاهای بیرون خراب کنی.
بفرمایید.
تو دیگه مسئولیت داری، باید از حالا به فکر معدت باشی.
همه مردم مثل همه. باورت نمیشه پری، باباتم دفعه اولی که منو دید اصلا اشتها نداشت.
ساخته شدن فیلم رگبار خودش از یک فیلم سینمایی بیشتر ماجرا داره. تلاشی به آقای باربود طاهری کرد برای اینکه این فیلم ساخته بشه و آشنایی که توسط احمد رضا احمدی بین بهرام بیضایی و باربود طاهری که فیلمبردار بود و تهیه کنندگی هم تازه آغاز کرده بود رخ میده و باربود طاهری میگه من قصد دارم فیلمی تهیه بکنم و قبل از اون فیلم خداحافظ رفیق امیر نادری رو تهیه کرده بود و تصور میکرد با اکران فیلم خداحافظ رفیق و برگشت پول میتونه هزینه های این فیلم رو جبران بکنه، اما به یک مخمصه مالی شدیدی خورد. فیلم چند بار متوقف شد، کسانی اومدن پول قرض دادند یا به شکلهای دیگه کمک کردند. باربود طاهری خودش فیلم مرداری فیلم به عهده داشت ولی اصلا کنارگیری کرد به خاطر بحران روحی که پیدا کرد و آقای مازیار پرتوف فیلم مرداری فیلم رو کمک میکنه که به انتها برسه و متاسفانه با فروش نکردن فیلم خداحافظ رفیق و شکست تجاریش، این فیلم علی‌رغم اینکه سینماهای زیادی در اختیارش بود، چیزی حدود 17 سینما فیلم رگبار هم شکست تجاری خورد و خب چکای آقای باربود طاهری هم پشت هم متاسفانه برگشت خورد و آقای باربود طاهری روانه زندان شد. از اون طرف آقای طاهری خواهرزاده همسر آقای شاهرخ بودن. در صورت آقای شباویز چکای آقای باربود طاهری رو به عبارتی جمع میکنه و باباد طاهری از زندان آزاد بشه، ولی آقای باباد طاهری با این دو تا شکست تجاری که خورد و این مسائلی هم که کشید و به زندان افتاد، دو تا فیلم مهم خداحافظ رفیق و رگبار رو بابان دو تا فیلم اول دو تا کارگردان مهم به تاریخ سینمای ایران افزود. این فیلم در نخستین جشنواره جهانی فیلم تهران برنده جایزه ویژه هیئت داوران شد. پیروزی مهمی بود برای آقای بیضایی و همچنین آقای پرویز فنی‌زاده بازیش در این فیلم تحصیل جشنواره تحسین شد. بعد در سال 1352 جشنواره سینمایی سپاس که جشنواره معتبری بود برگزار شد و این فیلم جایزه بهترین فیلم رو گرفت، جایزه بهترین فیلم نامه رو آقای بهرام بیضایی گرفت و جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد و آقای پرویز فنی‌زاده. از این فیلم نسخه نگاتیوی نمونده بود و تلاش بسیاری صورت پذیرفت برای اینکه این فیلم بازسازی بشه، اما به هر صورت تونستن یک نسخه نگاتیو فیلم رو پیدا بکنند و به خرج مؤسسه فیلم دوحه در سال 2011 با کیفیت خیلی خوبی فیلم رو بازسازی کنند و از روی نسخه پوزیتیو و نه نگاتیو. خب من بیشتر از این نمیتوانم وقت شما رو در این برنامه بگیرم چون خیلی راجع به رگبار میشه حرف زد و زمان اجازه نمیده و من در اینجا از شما خداحافظی میکنم و ممنونم از اینکه به صحبتهای بنده گوش کردین. خیلی متشکرم.
پادکست سینما خاطره محصولی از سوینا، زیر نظر گلاره عباسی، سردبیر کیوان کثیریان، گوینده فریبا متخصص، منتقد علی علایی، متن روایت سمیه علیپور، تدوین صدا بابک بهرام بیگی، مرجان توسی.